بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در اماکن اربعه که مکه و مدینه، مسجد کوفه و حائر حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، آیا شخص مخیر است بین قصر و تمام کما هو المشهور، یا یجب علیه الاتمام کما علیه سید مرتضی و من تبعشان، یا یجب علیه القصر کما علیه مرحوم صدوق و اتباعشان؟ روایات در مورد بحث هم سه دسته است. در حقیقت طایفه از روایات دلالت دارن بر اینکه متعین است بر شخص تمام، مثل روایات کثیره ای که خواندیم. روایاتی است دلالت دارد بر قصر که عبارت بود از 7 روایت، و روایاتی هم دال بر تخییر هست. البته این روایات قسم سوم را نخواندیم. حالا قبل از اینکه ما برسیم به اینها، باید این بحث را در حقیقت اینجوری که بیان فرمودن اینجوری ما تقسیم بندی میکنیم که تارت یک بحث در مقام ثبوت داریم و اخرى در مرحله اثبات. اگر محضور ثبوتی نبود ما باید بحث اثباتی داشته باشیم، و عمدتاً روی مسئله تخییر و وجوب اتمام علی نحو تعیین باید ما بحث را در مقام ثبوت بحث کنیم، چون قصر علی القاعده است. اونهایی که قائلن به تعین قصر علی القاعده حرف زدن که المسافر یقصر، و در فرض مسافریت هم ما داریم این بحث رو میکنیم. بحث قطع قصد عشره داشتن، اون دیگه نیازی به اینکه ما یک بحث خاص درباره او بکنیم نداریم. بله، هر قاصد عشره در هر جا باشد باید چی؟ نماز رو تمام بخواند. این که در اینجا ما بحث میکنیم مربوط است به کسی که قصد عشره نداشته است. پس بنابراین ما باید در بحث ثبوتی ببینیم در مورد اماکن اربعه اتمام اصلا مشروعیت دارد اولا یا نه، و امکان مشروعیتش هست یا خیر، یا کسی که قائل به تخییر هست اصلا گفتنیست این حرف که تخییر بین قصر و تمام یا خیر. لذا این بحث رو اختصاص میدن به بحث مقام ثبوت. حالا ما به تدریج مطالب را عرض میکنیم تا بعد ادله کسانی که فرمودن متعین از قصر اون را هم عرض میکنیم که الان هم عرض کردن در بین معاصرین هم هستن قائل به تعین قصر. بعد از دلیل اونها که جواب دادیم انشاءالله تعالی روشن خواهد شد که این قول به تعین قصر اساسی ندارد، حتی با توجه به روایات، یعنی اساسی ندارد. نه اینکه ما بخوایم با صناعت علمی به اصطلاح ایشان وارد بشیم و بگیم قصر با توجه به روایات جایز نیست، نه، با قطع نظر از او حتی با توجه به روایات هم نباید قائل به تعین قصر بشویم که عرض میکنیم. محتملات در مسئله حسب اقوال 3 قول بود، ولیکن هناکه احتمال آخر گرچه قائل ندارد. یک احتمال هم اینه که ما بگوییم در اماکن تخییر اون چی که به عنوان واجب اتیان می شود همون 2 رکعت است، اون 2 رکعت آخر سلام علیکم رحمت الله عبارت باشد از نفلی که زمیمه به واجب شده است. نافله باید جدا باشد از واجب به عنوان صلات مستقل، اما در اینجا در خصوص باب اماکن اربعه اگر کسی صلات ناف رباعیه را اختیار کرد، بگیم ما هو الواجب علی هو القصر، اما زائد بر قصر که دو رکعت آخر باشد به عنوان نافله است که زمینه به قصر شده است. این به عنوان احتمال میشه کسی در ذهنش اینجوری تصویر کند، گرچه عرض کردم احدی قائل به این وجه نشده است، چون یک بحثی است که در مورد اقل و اکثر ممکن است کسی قائل بشود که آقا تخییر معنا ندارد و تخییر در باب اقل و اکثر گفتنی نیست. اگر این چنین قائل شدیم ممکن است کسی در ذهنش این چنین چیزی بیاد، بگه خب پس بنابراین ما هو المتعین و واجب عینن عبارت است از قصر، نهایت اگر کسی خواست تمام بیاورد این تمام نیست، بلکه در همین فرضم که تمام میآورد دو رکعت اول و دوم به عنوان واجب، اون سوم و چهارم به عنوان مستحب باشد، ولی مستحبی که زمیمه شده است به واجب. این رو به عنوان احتمال بگوید، ولی عرض کردم این احتمال هیچ قائلی ندارد. یعنی به علا حسب الاحتمال نلتزم به ان الواجب هو رکعتین الاولتین و اما رکعت الثالثه و الرابع مستحبان منزمتان منزمان الى الواجب، هذا احتمال صرف لا قائل له. پس بنابراین ما در اینجا طبق این احتمال هم میتونیم اگر گفتیم تخییر در باب اقل و اکثر معقول نیست و مستحیل بود، این بیان احتمالاتی که ما عرض کردیم در اینجا وجود دارد. عمده بحث ما در این است که چون رفقا دیر تشریف آوردن عرض میکنم، عمده بحث این است که آیا تخییر در اینجا امریست معقول و قابل تصور یا اینکه نه تخییر معقول نیست. یعنی بحث ثبوتی، ثبوتاً حل تخییر بین القصر و تمام ممکنون ام لا، بعد از ثبوت الامکان لابد ان نبحث انه ثابت ام لا. بحث ثبوت شرعی فرع امکانی، اگر تخییر ممکن باشد بحث اثباتی میتونیم بکنیم که حالا دلیل بر چه چیزی دلالت دارد، ولی اگر ممکن نباشد دیگه بحث از این که آیا مفاد دلیل چی هست دیگه این بحث صحیح نیست. خب عرضم کردیم که روایاتی که عام عمدتاً جواز قصر را همه قائل شدن، حالا یا به نحو تعین جواز بین العام، یعنی تمام را هم غیر از حنفیه بقیه جائز دانستن، تمام را هم جائز دانستن. بنابراین روایات وارده در این مقام به عنوان تعین تمام را حمل بر تقیه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون برخلاف عامه است. اگر موافق عامه می بود میشد حمل بر تقیه کرد. پس روایات تمام حمل اونها بر تقیه لایعقل است. چرا؟ چون تمام تعین تمام مخالف با عامه است. بله قائل به قصر شدند، قائل به تخییر هم شدند، اما تعین تمام قائلی در بین عامه ندارد، فقط در امامیه رضوان الله علیهم قائل دارد، چه اونایی که قائل به تخییرن چه اونایی که قائل به تعین تمامن. پس روایات تمام حمل اونها را بر تقیه جائز نیست، لکونها مخالفتن للعامه. تا این مقدارم این نکته را هم داشته باشید. حالا اینا همش بحث ثبوتی ها. در آیه شریف هم بعضی ها خواستن ادعا بکنن از قائلان به تخییر که خود آیه دلالت بر تخییر دارد، که در آیه شریفه چی داشت آقا؟ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. پس این تقصرو تعبیر لاجناها آمده است. لاجناها دلالت بر حتم ندارد، لاجناها یعنی اشکالی ندارد، عیبی ندارد، مشکلی به وجود نمیاد. این مفاد لاجناهه. پس از خود لاجناهه میفهمیم که قصر متعین نیست. میتوانید قصر بخوانید، مفهومش چیست؟ اگر جناهی در قصر از صلات نیست، مفهومش این است که اگر تمامم خواندینم باز چی؟ جناهی نیست دیگه. تمام و قصر هر دو میشود چی؟ جائز. پس از خود آیه شریفه قول مشهور استفاده میشود که تخییر است. همین سوال از امام سلام الله علیه شده است، از امام معصوم سلام الله علیه، که شما چطور می‌فرمایید در سفر قصر واجب است و حال اون که آیه شریفه دلالت دارد بر لا جناح؟ ظاهر آیه این است که بلکه شاید نص، برای این که یعنی مخیرید بین قصر و تمام، یعنی همونی رو که عامه قائلن، عامه قائلن به تخییر، حالا به افضلیت تمام. علی حالین ظاهر آیه موافق است با چیزی که عامه میگوید. امام علیه السلام میفرمایند، جواب نقضی میدن به این شخص، میفرمایند شما هر جا به تعبیر بنده لا جناه دیدید نمیتوانید حمله بر تخییر کنید یا حمله بر عدم الزام کنید. ما موردی دیگری هم در قرآن داریم که تعبیر لا جناها آمده است و حال اون که حکم در اون مورد به عنوان واجب است. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ای یطوف بهما. خب در این دو مورد، حج و اعتمار، حاج و معتمر، لا جناح علیه ای یطوف. طواف واجب است یا مستحب؟ واجب دیگه. پس بنابراین در اینجا تعبیر به لا جناحه شده است. این بیان بیان نقضی است. جواب حلی از این که امام سلام الله علیه مسکوت گذاشتن، هم در مورد فمن حج البیت و هم در مورد ما نحنفی، جواب مثلا حلی او این است که قصر صلات اگر در آیه شریفه وارد شده است برای این که عیبی ندارد، نماز تمام در مقابل صلات قصر است، باید بگوییم معقول نیست واجب باشد. واضحه دیگه، چون عدل قرار داده شده دیگه، پس اون که معقول نیست واجب باشد، چون اگر اون واجب باشد جایز و ترک نیست. خوب دقت کنید، صغرا و کبرایی که میچینیم این به دردتان میخورد ها. ممکنه در همین سوالاتی هم که میکنن گاهی از اوقات ممکنه مواجه بشید، خوب دقت کنید جواب حلی را، به درد بحثای کلامی هم گاهی ممکنه بخورن. وقتی گفته می شود لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلات، قصر کوتاه کردن نماز عیبی ندارد. پس در این زمینه نمی تونیم بگیم بلند کردن نماز که تمام هست اون عیب داشته باشد. اینجا عدم وجوب صلات تمام از ظاهر همین آیه فهمیده می شود، بلکه از نص این آیه فهمیده می شود. چرا؟ چون اگر تمام واجب بود قصر جایز نبود. پس از جواز قصر ما بالملازمه کشف میکنیم برای اینکه تمام واجب نیست. اینو هیچ کس نمیتوند منکر بشود. چرا؟ چون اگر تمام واجب باشد ترک واجب لا یجوز. پس اگر تمام واجب باشد قصر باید بگیم جایز نیست. چرا؟ چون اگر قصر بخواند واجب رو ترک، تمام رو ترک کرده است. اتیان به قصر ملازم است با ترک تمام. اگر تمام واجب باشد جواز قصر در صلات به معنای جواز ترک تمام است. چون ما یجوز و ترکه لا یکون و واجبن، واجب چیزیست که لا یجوز و ترکه. پس ترک و تمامی لیس به واجب، پس اتیان التمام لیس به واجب، لان ترکه او یجوز. چرا ترکش جایز است؟ چون لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلات. پس وقتی قصر جایز شد یعنی تمام واجب نیست. چرا؟ چون اگر تمام واجب بود ترک او جایز نبود. این که ترک تمام جایز است کشف کاشف از این است که فعل تمام واجب نیست. حالا ما میخوایم بگیم که فعل تمام که واجب نیست مشروع نیست، چون بحث عبادات است. چیزی که امر ندارد مشروعیت ندارد. اگر صلات تمام واجب نشد یعنی صلات تمام اصلا مشروع نیست. نه اینکه واجبی که ترکش جائز شد مستحب بشود. نماز به اصطلاح تمام گفتن بی اینکه مستحب باشد درست نیست. پس بنابراین نماز متداولی که شخص داشته است در حال عادی در سفر جایز و ترک است، یعنی در سفر مشروع نیست. به اینجور، چون ما نماز چهار رکعتی مستحب که نداریم، پس نماز تمام در سفر اینکه واجب نیست یعنی مشروع نیست. عدم الوجوب کاشف از عدم مشروعیت اوست. پس بنابراین از خود آیه شریفه ما نه تنها تخییر رو استفاده میکنیم بلکه تعین قصر رو استفاده میکنیم. از آیه استفاده میشود که قصر متعین است، نه اینکه قصر عدل واجب تخییری قرار بگیرد. برای خود این صلات واجب تخییری نیست، واجب تعینی است. این واجب تعینی یا باید به تمام بخورد یا به قصر بخورد. در رابطه با سفر دارد که اگر شما قصر کنید عیبی ندارد، پس قصر مشروع است به عنوان واجبی که در اینجا است، نه به عنوان عمل مستحب. اگر قصر مشروع شد یعنی واجبی است که این مشروعیت دارد. عدلش که عبارت باشد از، حالا عدل تعبیر نکنین، اون طرف آخرش که عبارت باشد از تمام، اون طرف آخر می شود امر دیگه ندارد، ترکش جایزه. واجبی که ترکش جایز باشد یعنی چی؟ یعنی اون واجب است دیگه، واجب نیست. پس واجب نشد امر ندارد، چیزی که امر ندارد مشروعیت ندارد. به صورت این از خود آیه شریفه استفاده شده است که ما هو المتعین برای کسی که در سفر هست قصر است، نه تخییر بین القصر و تمام کما تو وهمه. همین حرف در طواف هم هست. ترک طواف آیا به عنوان جائز است؟ اید طواف بهما جواز مشروعیت طواف آمده است. این مشروع در مقابل نامشروع است. پس ترک طواف نامشروع است. طواف می شود مشروع. طواف به چه عنوان مشروعیت دارد؟ به عنوان واجب یا مستحب؟ به عنوان واجب. پس واجبی که مشروعیت دارد طواف است در حج، و اونی که مشروعیت ندارد ترک طواف است. در اینجا ما هو المشروع قصر صلات است. اون چیزی که مشروعیت ندارد صلات تمام است. پس صلات تمام به عنوان عدل قرار نگرفته است تا ما مخیر باشیم در سفر بین القصر و تمام. این حاصل جواب حلی از این توهم. حالا نکته دیگری که در اینجا هست، اینا همش جنبه مقدمیت دارن، هنوز وارد بحث اصلی نشدیم. این بحث هم بحث مهمی است، مبتلا به هم هست. بعد سئوزیق دائره جواز تخییر را باید بیان بکنیم که اون علی فرض اثبات تخییر هست. ما عجله نکنید، کم کم اینا رو وارد میشیم. ما ولی اولا اصلا میبینیم تخییر ممکن هست، گفتنی هست، یا متعین است در اینجا تمام که ما علیه جمعون، یا متعین است قصد. اینا رو اول روشن کنیم بعد روایت همه رو میخوانیم انشاءالله، چیزی نمیمانه. در اینجا دو طایفه از روایات هست. یک طایفه از روایات دلالت دارد بر قصر، هفت روایت بود. روایاتی هم دلالت دارد بر تعین تمام. اینا رو هم خواندیم، روایت تخییر رو نخواندیم فعلا. چرا نخواندیم؟ به جهت این که میخوام ببینیم اصلا تخییر گفتنی هست تا بعد برسیم به این که روایات چه بانه بخوانیم اثبات بکنیم. این را بحث ثبوتی عرض کردم برای همین. خب در رابطه با روایات تمام، این حرف جای گفتن دارد که ما بگوییم اوامر در مورد تمام امر در مقام حذر یا توهم حذر است، چون نیست روایاتی داشتیم بر تعین قصر، از اون روایت اینجوری استفاده میشد که تمام اصلا جایز نیست. تمامی که از آیه شریف هم طبق بیانی که شد استفاده شد عدم مشروعیت تمام. این قرینه بشود که ما بگیم روایاتی که دلالت دارد به حسب ظاهر بر حتمیت تمام، چون اوامر در مقام حذر یا توهم حذر است، دلالت بکنند بر اصل جواز. از روایات تعین قصر استفاده می شود عدم مشروعیت تمام. از آیه شریف به نحوی که عرض شد استفاده می شود عدم مشروعیت تمام. امر عقیب حذر یا توهم حذر در اصول خوانده اید دلالت بر چی دارد؟ بر جواز فقط دارد، نه بر حتم و لزوم. پس از روایاتی که دلالت بر اینکه تمام باید خوانده بشود به نحو حتم و لزوم، این روایات را حمل بر خصوص جواز بکنیم، بگیم اینا دلالت دارد بر اصل جواز. چه اینکه امر عقیب حذر یا توهم حذر بر بیشتر از اصل جواز دلالت ندارد. یا از این باب، یا اینکه بگیم آقا امر ایجابی که در اینجا وجود دارد، کل امر ایجابیین بالمعنى العام ایجاب به معنى العام دلالت بر جواز به معنى العام دارد، پس جواز را، جواز اتمام را از باب حمل اوامر تعین اتمام بر جواز کنیم نه بر لزوم. یا بگوییم نه، اصلا کل امر ایجابیین یدل علی الجواز به معنی العام. وقتی واجب شد واضح است که جواز در واجبم وجود دارد، در مستحبم وجود دارد، یا جواز در واجب تعیینی هم وجود دارد، در واجب تخییری هم نسبت به هر یک از دو عدل وجود دارد. پس ما جواز را از یکی از این دو راه ثابت می کنیم. نه، جواز هست، جل جواز بیان العام در اونجا هم شامل می شود، ولی جواز در واجب تعیینی هم جواز هست، در واجب تخییری هم جواز وجود دارد. فعلا ای حالین الاتمام جائزون اما من باب ان الاوامر الواقع عقیب الحذر او توهم الحذر يدل على الجواز و اما على ان و اما من باب ان الواجب و ان كان واجبا تخییریا يدل على الجواز. الواجب سواء كان تعيينيا او تخييريا يكون الجواز فيهما موجود. پس بنابر این جواز به معنی العام از این که اون واجب به عنوان واجب تعیینی باشد یا تخییری، باز جواز ثابت می شود. ما هم در اینجا غیر از جواز اتمام چیزی دیگری را لازم نداریم. نکته دیگری در اینجا که لازم است این است که روایات داله بر جواز اتمام نص بر اینن که تمام جائز است. یک روایاتی ما داریم و اون این است که تمامیت صلات را منحصر کردند به حسب ظاهر در خصوص صورت قصد اقامه. ما یک روایت طائفی سومی داشتیم که دلالت داشت که مفادش در بحث قصد اقامه می‌خواندیم که اتمام صلات لا یجوز برای مسافر الا اینکه قصد اقامه عشره کند، یا الا اینکه ثلاثین یوم مرددن باشد که بعد از او، یا شهر مرددن باشد بعد از او نماز را باید تمام بخواند. و اما در اماکن اربعه چنین قیدی را ما نمیتونیم استفاده کنیم با توجه روایات دال بر قصر. میگیم روایات دال بر تعین قصر نص است در وجوب قصر یا ظاهر؟ واضح است که ظاهرن. روایات دال بر اتمام نسبت به جواز تمامیت نصن یا ظاهر؟ نص. باید حمل ظاهر بر نص بشود. پس تا اینجا چه آیه شریفه که ازش مشروعیت خصوص قصر استفاده می شود و عدم مشروعیت تمام، و چه روایات داله علی تعین القصر؟ اینا جواب داده شد به این که روایات داله بر تمام یا از باب این که امر عقیب حضرند اصل جواز رو ثابت میکنن برای ما و ما هم غیر از اثبات اصل جواز چیز دیگری رو نمیخواییم، یا از باب این که اگر امر اونها به حال خودش باقی باشد حمل بر جواز نکنیم، تصرف در مفاد امر دال بر تمام نداشته باشیم. میگیم این عوامر دلالت بر تمامیت که دارن، این در وجوب تمامیت، در وجوب تمام چه علا نحو تخییر چه علا نحو تعیین جواز وجود دارد یا ندارد؟ واضح است که چون که کل آمد، چون که صد آمد، نود هم بیش ماست دیگه. اگر وجوب آمد جواز باز هست و ما هم فعلا در بیش از جواز به چیزی دیگری بحث نمیخوایم بکنیم. و اما روایاتی که محدود کرده است و منحصر کرده است وجوب تمام را برای مسافر در خصوص قصد اقامه عشره، میگیم این روایات دلالتشان بر این که متعین است وجوب تمام در خصوص قصد اقامه عشره آیا به نصوصیه است یا به ظهور؟ ظهور دیگه. اگر به ظهور است، روایات دال علی جواز تمام نص است در تمامیت. بحث در این بود که آیا به نحو تعین است یا به نحو تخییر، در اون دلالتی نداشت به نصوصیه. ما اون قسمتی که روایات داله بر تمام نص است که دلالت بر تمامیت باشد این را اخذ میکنیم، و روایاتی که دلالت داشت بر این که در خصوص اقامه عشره میشتواند شخص تمام بخواند، مفهومش این است که در غیر این صورت نمیتواند تمام بخواند، ما از اون مفهوم رفعیت میکنیم که ظاهر اون حصر بود به واسطه این نص. فعلاهازا تا اینجا مانعی برای تمامیت وجود ندارد، چون مانع یا آیه بود که جواب دادیم، یا روایات تعین قصر بود اونم جواب دادیم، یا روایات این که تمامیت منحصر است در صورت قصد اقامه عشره این را هم جواب دادیم. اینم محصل کلام تا اینجا. پس تا اینجا ما از نظر ادله هم منعی برای استفاده جواز تمام نداریم. یک نکته هست و اون اینه که شاید حمله بر جواز تمام، جواز تمام ها که هم قصر جایز باشد هم تمام، اینا تمام تمهید است برای این که ما قول مشهور را اثبات کنیم. ممکن است لقائل ان یقول. روایات در اینجا بر دو دسته است. طایفه از روایات این تا اینجایی که خواندیم عرض کردم، طایفه از روایات دلالت دارد بر تعین قصر، طایفه اخرى از روایات دلالت دارد بر تعین تمام. شما چه کار کردین در مقام جمع بین این دو طایفه از روایات؟ مشهور چه کردن؟ آمدن تعین را از هر دو طایفه از روایات سلب کردن، سلب تعین کردن، طبیعی جواز قصر و اتمام هر دو را باقی گذاشتن. این گونه جمع طبق بیان خود شما در اصول ملازم است با طرح هر دو طرف، نه جمع هر دو طرف. چرا؟ زیرا طایفه اولای از روایات میگوید قصر واجب است علی سبیل تعیین، نه علی سبیل تغییر. نفی عدل میکند. روایات داله بر تمام هم دلالت دارد بر وجوب تمام علی سبیل تعیین، نه علی سبیل تغییر. پس اون هم سلب عدل میکند. این دو طایفه نسبت به عدل داشتن برای این واجب هر دو سلب میکنن و میگن این واجب عدل ندارد. شما آمدین چیکار کردین؟ عدل درست کردین. پس هم نسبت به طایفه اولا یک بخشی از مفاد را گرفتید و نسبت به طایفه و بخش دیگر را ول کردید. اصل جواز قصر را اخذ کردید اما تعین قصر را چی؟ ترد کردید. طایفه ثانیه که دلالت بر تعین تمام دارد جواز تمام را اخذ کردید، تعین تمام را طرح کردید. پس در نتیجه شما به هیچ کدوم از دو طایفه از روایات تماما عمل نکردید. این کار شما طرح دو طایفه از روایات است، نه اخذ به دو طایفه از روایات. این جمع نیست. جواب دادن به این که در سابق نظیرش هم بود، آیا تعین قصر یا تعین تمام که مستفاده از دو طرف از این دو طایفه روایات است، مستفاده از اطلاق لفظی است یا مستفاده از اطلاق مقامی؟ مستفاده از اطلاقه. آیا لفظ مطلقی داریم که دلالت میکند بر تعین قصر یا بر تعین تمام؟ یا نه اطلاق مقام اقتضا دارد این تعین را. واضح است که اطلاق لفظی وجود ندارد در اینجا. اطلاق مقامی است. چرا؟ چون ما میدانیم اونچه که شخص مسافر تکلیف دارد مثل تکلیف شخص حاضر است از نظر وحدت و تعدد. یک نماز بیشتر برش واجب نیست. لذا اگر گفتیم روایات قصر بیاد به میدان، همونی که واجب است خصوص قصر است دیگه، دوتا نماز واجب نیست. اگر روایات تمام میزان باشد ما استفاده میکنیم فقط واجب او نماز تمام است. چرا؟ چون دو نماز واجب نیست. دوتا نماز ظهر بخواند، دوتا نماز عصر بخواند، دوتا عشاء بخواند، این چنین چیزی نیست. پس اطلاق مقامی این اقتضا را دارد. در مقام اطلاق مقامی اگر ما دو طایفه از روایات دیدیم، طرح مدلول اطلاق در چنین فرضی موجب طرح دلیل نمی شود. چرا؟ چون این امر مطلق از دلیل لفظی استفاده نشد. بله، ما جلوی انعقاد اطلاق مقامی یا رفع مفاد مطلق از دو جانب می کنیم و هیچ ملازمه‌ای بین این رفع مواد اطلاق با طرح دو تا دلیل نخواهد داشت. چرا؟ چون دلیل ما به همون مدلول خودش که از نظر لفظ استفاده می شد به حال خودش باقی است، بدون اینکه چیزی از او کم بشود. مفاد تعین مستفاد از اطلاق در این مقام هست، نه اطلاق از ناحیه لفظ. پس لفظ ما سالمن چه در طرف روایات قصر چه در طرف روایات تمام به حال خودش باقی میماند. پس بنابراین علی‌هذا اون چرا که ما در اصول گفتیم جمع بین در طرفین دلیل در کثیری از موارد موجب طرح هر دو دلیل است، در اینجا منطبق نمی شود. زیرا اون کلام مربوط است به جایی که دو طرف دلیل متعارض اطلاقشان اطلاق لفظی باشد. در مطلقین لفظیین اگر جمع بکنیم به این نحوه از جمع، جمع مستلزم طرح دلیلین می شود. ولی در مطلقین به اطلاق مقامی مثل ما نحنفی، طرح مفاد اطلاق از دو طرف مستلزم هیچ گونه طرحی نسبت به دلیلین لفظیین ما نخواهد بود. پس از این نظرم باز ما اخذ به جواز اتمام محظوری براش نخواهد بود. پس الهونا جواز تمام ثابت شد و مانع از این جواز نه آیه شریف است، نه روایات تعین قصر، نه روایات داله بر انحصار وجوب تمام در مورد خصوص قصد اقامه عشره که مفهومش این بود که اگر قصد اقامه عشره نکند اتمام جائز نیست. گفتیم اونم نمیشود. چرا؟ چون اون به مفهوم یا به ظهور دلالت دارد و ظاهر با وجود نص رفعیت میشود از او، و نه این قاعده اصولیه میشود مانع بشود از جواز اخذ به اتمام به عنوان جواز به معنی العام. فالهنا از این ناحیه ها ما محظوری نداریم. انما الکلام در این است که تخییر در اینجا چجوری قابل تصور هست، چگونه ما تصور بکنیم که شخص مخیر هست بین قصر و تمام. تصور کیفیت تخییر را انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.